الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فيحرم الفقهاء خب نسبت به بحث زبیب لا يحرم الاسیر من الزبیب و انقلا. اگر این بحث از نظر اصل عملی بخواییم بررسیش بکنیم، اگر از ادله اجتهادی حل شد مسئله، مثل روایت علی بن جعفر که روایت دلالتش قویه، دیروزم عرض کردیم علی بن جعفر چون از فقها اصحابه، اگر ذهنیت او که متجلی در حرفهای اوست در لفظ اوست غلط باشه، طبعا امام باید تصحیح کنه ذهنیت او رو، چون یک شخص عادی نیست، مراجعات هست به او. و در این روایت به خوبی نشون میده که ذهنیت او لزوم ذهاب ثلثین بوده، که قبل از ذهاب ثلثین جایز نباشه. و این ذهنیت رو امام نفی نمی کنه، بزن که دلالت روایت قویه. اگر تونستیم با دلیل اجتهادی حل کنیم فبه ها، حالا یا استناد به روایت علی بن جعفر یا استناد به همون روایاتی که مربوط به عنبه، و بگیم اساسا زبیب همون عنبه، این تعدد لفظ دلیل بر تعدد ماهیت و معنا نیست. اینم که در باب زکات معیار در نصاب زبیب نه عنب، این دلیل بر اختلاف در ماهیت نمیشه، که نهایتش اینه که کمیت رو اگر میخواید در نظر بگیرید، زمان در نظر بگیرید که بر او زبیب صرف کنه، یعنی آب کمتر داشته باشه، نداشته باشه، خوش شده باشه، دلیل نمیشه ماهیت دو ماهیت. اگر از این طرق بتونیم حرمتش رو اثبات کنیم فبها، اگر نه باید متمسک به اصل بشیم. اصل آیا استصحاب حل اصالت الحل یا استصحاب حرمت تعلیقی، اینو دیگه مفصلش رو تو اصول در رسائل مرحوم شیخ انصاری دلیل آدرس نگفتیم، از رسائل یک جلدی حاشیه دارها آدرس یاد داشت کنید، حالا اگر با چاپ جدید خواستید میتونید پیدا کنید، صفحه 380 همین فرع رو مطرح کرده در بحث استصحاب، صفحه 380 رسائل یک جلدی. اگر قرار باشه اصلی در این موضوع جاری بشه، چه اصلیه؟ اصالت الطهاره، اصالت الحل و استصحاب حل یا استصحاب حرمت تعلیقی، کلا تفسیرش بود. اما فقاع رو جوری که مطرح کردن در متون فقهی، در حواشی و متون فقهی، شبه مفهومیه داره، دائره بین اقل و اکثر. آیا خصوص آب جویست که بلغن نشیش، که تعبیر روایات و تعبیر متون فقهیه، یا از چیز دیگری همین گرفته می شده؟ حالا شهید الان زبیب را مطرح میکنه، البته او داره، این او اشاره به شبهه‌ای که در مفهوم فقهاء شعیر متیقنشه، آب گرفته شده از جو نارس اگر به درجه نشیش یعنی قلیان برسه، کار کرد نشیش معنی لغویش اون صدای قلقل آبه، اینجا مراد خود اون تحرک حرکت آب، قدر متیقنش اونه. حالا بیش از او رو هم بعضی اضافه کردن مثل شهید، حالا یه حال اگر شبه مفهومیه شد قدر متیقنش باید گرفته میشه. معمولا هم تفسیر میکنن فقاع رو به آب جو. در ادامه شهید فرمود معیار صدق عنوان فقاع، اگر عنوان فقاع صدق میکرد ولو معلوم نباشه اونه که الان موجوده مصداق همونیست که ماهیت فقاع مشتمل برویه یا مصداق اون نیست، ایشون فهمیده معیار حرمته. خب متعرضن محشین، این علل قاعده نیست، قاعده اینه که وقتی عنوان در لسان دلیل موضوع حکم میشه اول مفهومش رو تحدید کنید، اگر مفهومش اجمال داره بین متباینین که خب ساقط میشه، اگر اجمال داره بین اقل و اکثر باید اقلش رو بگیرید، بعد از تحدید مفهوم باید باز صدق مفهوم رو بر مورد احراز کنید. صدق مفهوم بر مورد مراد تحقق ماهیت در اون فرد، نه لفظ ف و قاف و الف و عین. اگر کسی حالا آب زردالو رو اسم بذاره فقاع حرام میشه، اگر در یک جای این وضع بشه معیار که لفظ نیست، معیار تحقق مفهومه. لذا تا احراز نشه آنچه که مطرحه به عنوان فقاع معنون به عنوان فقاعه همون ماهیت فقاع رو هم داره، نمیشه حکم به حرمت کرد. عمده ماهیتی است که برای فقاع ذکر میشه که متیقنش هم آب جو نارسه اگر به حالت غلیان در بیاد. عبارت ببینید و یحرم الفقاع و هوان متخ زمن الزبیب او شعیر حتی وجد فیها النشیش و الحرکت. این و الحرکت اصل تفسیریه، چون نشیش گفتن در لغت صدای حرکت آب، حالا یا قلقل آب، اما مراد خود حرکت که معیار در حرکت هم میگن اون املاحی که معمولا تهنشین میشه اونا حالا بیاد رو این مقدار متحول بشه. و هوه متخ زمین از زبیب او شعیر ام ما اطلق علیه عرفن ما لم یعلم انتفاع و خاصیته. این خاصیت مراد خصوصیته، خاصیت زمان اثر اسکار نیست، چون فقاع اسکار نداره. مراد از خاصیت خصوصیته، خصوصیت نشیش حرکت. خوب دقت کنید، او ما اطلق علیه عرفن و لم یعلم انتفاع و خاصیتهی و لم وجد فی الاسواق ما یسمى فقاعا حکم به تحریمهی و این جهل اصله نظرم الى الاسم. این قسمت از فرمای شهید خب روشنه که علی القاعده نیست، محشینم متعرضم. ما اگر خمر رو میگیم حرامه، اگر خون رو میگیم نجسه، خون یک تعریف روشنی داره، ماهیت روشنی داره، او باید تحققش در مورد محقق باشه تا بتونیم بگیم حرام، نجسه، حرامه. صدق لفظ اگر مراد صدق لفظ که معیار نیست، آنچه که اطلاق شود برو فقا عرفن ما لم یعلم انتفاع و خصوصیته، اینو بگیم فقا. و اگر یافت بشود در بازارها چیزی که یسما فقاعا، حکم بشود به تحریم او، ولو اصل یعنی ماهیتش ذاتش مجهول باشد، نظرن الى الاسم، با این که درست نیست. البته دقت بکنید، شاید نظر ایشون به جایی باشه که این صدق اس به صورت عرف عام احراز بشه نه عرف خاص. البته حرف درست میشه، خوب دقت کنید، یک ماده ای رو مایه ای رو بهش فقا اطلاق میکنن عرب زبان ها، و بدانیم اطلاق فقا در او یک اطلاق مستحدث نیست، یا لااقل ندانیم مستحدث یا نه، که باز از باب اصالت و عدم نقل احراز کنیم صدق عنوان فقاع را بر این ماده در طول زمان که اصل حضور را بگیره. اونجا بله باز میشه گفت صدق عنوان که بکنه ماهیت رو لازم نیست بدونی، بشه که صدق عنوان محرز بشه حتی در اصل حضورم بوده، و این احرازش لااقل از طریق اصول لفظیه در موارد شک که در حدوث اصطلاح اجرا بشه. اما اگر چیز رو بهش میگن فقاع ولی بدانیم اصطلاحی مستحدث، ماهیتشو ندانیم، همون ماهیت آب جو با اون خصوصیاتی میگن آب جو ناره بعد از قلیان، ندونیم اونه که نمیتونیم فقط بحرمت کنیم. بالاخره ما باید یا ماهیت رو محقق ببینیم، خوب دقت بکنید، برای ترتب احکام بر موضوعات، یا باید احراز تحقق ماهیت بشه ولو اسم عوض شده باشه. الان به جای فقای چیز دیگه بگم، اونجوری که اگر خون رو دم نگن حالا یک لفظ دیگه براش قرار بدم، بالاخره اون مسما موضوع حکمه، لفظ که نیست. یا باید تحقق ماهیت رو دید، یا اگر تحقق ماهیت برات محرز نیست صدق عنوان رو بر این مورد در عصر حضور هم احراز کنی. اونجا میشه گفت و این جهل اصلو، ولو اصلشو نمیدونی چی، علای حال اینو فقا میگفتن. این دوتا اگر باشه بله میشه حکمو بار کرد، اما اگر فقط صدق عنوان ماهیت رو نمیدونی، صدق عنوان رم احراز نکرده باشه اتصالشو به اثر صدور روایات، نمیشه حکم رو حرمت کنی.
اون بالاخره میدونیم که یا مثلا از جوه یا مثلا از زبید باشه، این بالاخره قطعه متیقین
حالا اگرم حتی ندونه چیه
این
میدونیم مایه ای با این خصوصیات رو، با این طعم رو، با این رنگ رو فقا میگند و میگفتند، هیچ سابقه حدوثی هم برای این اصطلاح نداریم. حالا اینو از چی درست میکنن نمیدونیم. معیار صدق عنوان به صورت عرف عام ولو جهل به ماهیت باشه، یا علم به تحقق ماهیت باشه ولو جهل به عنوان باشه، یک از دو تا قطعا باید باشه. ولو وجدت الاسواق ما یسمى فقاعا، این ما یسمى رو باید بگیم تسمیه در عرف عام اهل لسان، که عرف عام محدودیت زمانی نمیشناسه، که اصل ظهور رم شامل، اصل حضور رم شامل. مقد روا علی ابن یقتین فی صحیح عند کاظم علیه السلام سألته عن شرب الفقاء الذی یعمل فی السوق و یباع ولا ادری کیف عمل ولا متا عمل، چجور ساخته شده، کی ساخته شده، از چی ساخته شده نمیدونه. برای ایحل ان اشربه، تعبیر امام با تعبیری نیست که حرمت رو اثبات کنه، نهایتش کراهت رو اثبات میکنه، که من لا احب بود یا البته کراهت رو اثبات میکنه. اما
برای اصل فقا کراهت
نه، در همچی ظرفی سوال است فقائی است که یعمل فی السوق و یباع ولا ادری کیف عمل ولا متا عمل ای حل ان، در همچوی خصوصیات. حالا این روایت که نمیتونه حرمت رو اثبات کنه، اینو حد کراهت رو اثبات میکنه، اما قاعده رو توجه بکنید، قاعده برای ترتب حکم یا تحقق ماهیت معنا یا صدق عنوان به صورت عرف عام، در عرف عام گاهی تحقق ماهیت رو میدونی، عنوانش رو ممکنه ندونی، اصلا عنوان عوض شده باشه، خصوصیاتی مطرحه الان میدونی در این ماده هست، اما عنوانش رو عنوان دیگری تغییر کرده در طول زمان، یا صرف عنوان رو بدونی در طول زمان ممکنه ماهیت رو ندونی، اینا کافیه برای ترتبه. خب
نشیشه
و غیبیه، این روایتیه میفرمایید، خواهد کردیم دیگه، خاصیت رو گفتیم مراد خصوصیتشه که نشیشه،
نه اینکه حتی در جنسش هم شرط داشته
باشیم، چون فرمانه آب در رو میمان، اصلا معیار فقط و فقط صدق لفظ نیست، اگر معیار صدق لفظه در صورتی که در عرف عام این عنوان گفته بشه و یا ماهیت شو بدونی محقق. و اما ما وردت الفقاء به قول مطلق و انهو به منزلت الخمر فکثیرون لا یحصا، روایات فراوان الفقاء خمرون استسقره الناس، حتی خمر نه در اثر اسکار، چون فقاء رو فرمودن مسکرم نیست، حالا در هم روایات داره هم در رساله های عملیه، بل عذرات به فتح المهمله فتحر المعجمه عذرات، بل ابوال نجسه، بل ابوال نجسه اصبر الاعیان، بل ابوال یحرم تناول العذرات بل ابوال النجسه، که النجسه صفت برای عذرات یا برای ابوال فقط، شاید فعلا برموده صفت کن بل عذرات بل ابوال صفت برای هر دو، عذره نجسه، بول نجس، عذره و بول حیوانات غیر معقول اللحمه، حیوان حرام گوش بولش نجس، مدفوعش نجس، حالا در پرندگان البته اختلاف نجاستش، اختلاف پرندگان حرام گوش. خب اگر بول و مدفوع نجس بود که معلوم تناولش حرام به خاطر نجاست، هر نجسی حرام، اما اگر نجس نبود بول و مدفوع حیوانات معکول اللحم آیا حرامه؟ اگر قائل به حرمت باشیم از باب استخباس، وگرنه از باب نجاست که نمیشه. بلا شبه تفی تحریمه ها، شکی در تحریم اول عذرات نجسنی فی تحریمه ها نجستن، وقتی نجس باشی که مطلق نجس، لیکن مفهوم العبارت مفهوم وصف میشه، البته مفهوم عبارت مصنف که مفهوم وصف میشه، عدم و تحریم طاهره منها، مثل عذره و بوده ما یعکل و لحمه، حیوان حلال گوشت. خب حالا آیا همین اینجوره؟ آیا حلاله؟ فقط نقل که دروس تحلیل بول محلل را میگه مفهوم عبارت لمعش تحلیل ایناست. در دروس از ابن جنید و ابن ادریس نقل میکنه، ولی خودش تحریم را تقویت میکنه مستند به آیه تحریم خبائث. فقط نقل که دروس تحلیل بول محلل را، محلل محلل لحمه اضافه میشه، بول المحلل، بول حیوان محلل، نقل میکنه از ابن جنید و از ظاهر ابن ادریس. ثم قوا، تقویت میکنه تحریم را به استخباس جزء خبائث باشه. حالا شاید ثانی شما چی میگید راجع به بول و مطبوع حیوانات معکول الله؟ بل اقوا جواز ما تدعو الحاجتو الیه منه، این حاجت رو قهرن باید بگیم میشه عنوان ثانوی دیگه، پس به عنوان اولی شما حرام میدونید. خب عنوان ثانوی که نباید مطرح بشه، عنوان ثانوی میترم حلال. اقوا جواز آن است که حاجت داعی به او باشد، این فرض لهو نفعون، اگر براش نفعی فرض بشود، اونجوری که در بول شطور مطرحه که به درد بعض امراض میخوره، کما مروب ماقیل تحلیل بول الابل للاستشفاء، قیل ان تحلیل بول الابل للاستشفاء اجماعی. فقط تقدم حکمه به تحریم الفرس من المحلل، مدفوع حیوانات حلال گوشت رو تا قبلا گذشت که حرام میدونه، و نقل عن ابن الجنید الکراهیته که غیره من المذکورات. خب این احتمال اول در عباره شاید اول، احتمالم میده که این النجسه صفت اول باشه نسبت به عذرات، مطلقا بگه حرام. حالا اگر هم بول الابل لدفع استشفاء بعض امراض دلیل داشته باشیم، مثل اجماع و بعض روایات بر حلش، دیگه در عذرات متیقن داخل در خبائثه. و یمکن ان یکون النجسه در عبارت شاید اول، لفظ النجسه در عبارت مصنف صفت باشد برای اول خاصتن، عذره مطلقا حرام باشه. حالا عذره مطلقا حرام باشه، خب اگر توجه به استخباس بکنیم بله مطلقا، اما الان شاید این رو نمیگه، میگه عذره رو معمولا بر مطبوع انسان اطلاق بکنم که در بحث اصول گفتیم معمولا بر مطبوع انسان اطلاق میشه، انصراف به او داره بر اثر کسرت استعمال. حملن للعذره المطلقه علی المعروف منها لغتن و عرفن و هی عذره الانسان، فیزول الاشکال انها نسبت به عذره، اگر عذره رو حمل بر عذره انسان کردیم بیشک حمل بر محکوم به نجاست و حرمت، و یبقی الکلام فی البول این اگر عبارت شده اول اینجور معنا کنیم، ول عذره مراد عذره انسان باشه، این دیگه بیشک میشه محکوم به حرمت. راجع به اول بحث میمونه، راجع به عذره حیوانات غیر معقول الله. حالا اگر عذره بگیم که تعبیر میکرد قرص و امثال ذلک برش اطلاق میشه، اونا دیگه دائر مداره صدق عنوان خبائث. و کذا یحرم متنجسات، متنجسات هم محکوم به حرمت. یحرم و مایق و فیاض نجاسات من المایعات لنجاستها به قلیلها و این کسرت. در کتاب طهارت خوندید مایع مضاف حتی بیش از حد کر با ملاقات نجاست نجس میشه و قابل تطهیر هم دیگه نیست. فرموده بود تطهیرش به اینه که اونقدر با آب مطلق اتصال پیدا کنه به کر، با آب کر مطلق اونقدر مخلوط بشه که دیگه صدق عنوان خودش از بین بره، دیگه شیر صدق نکنه، شیر صدق نکنه، میشه آب دیگه. بزا فرمودن مایعات مضاف متنجس قابل تطهیر نیست، تطهیرش به اعدام بشه، تطهیرش به اینه که تبدیل بشه به آب مطلق. یه وقت پس شیر نمیمونه، شیره نمیمونه. بهرم تا وقتی انوان سید کنه نجس. قضا یحرم و البته مخالف داشت امثال مرمو علامه در کتاب طهارت خاطر کنه مخالف، قضا یحرم و مایق و فیه ها به نجاسات این من المایعات بیان برای اون مایقه، آنچه که واقع بشود در اون این نجاسات یا حتی غیر این نجاسات. حالا لنجاستها، نجاست مایعات، به قلیل نجاست و این کثرت مایعات. جامدات هم اگر متنجس باشن خب حرامه، خوردنش حرامه مگر بعد از تطهیر. خب جامد قابل تطهیره. اول جامدات یعنی یحرم ما یقع و فیه هذه النجاسات من الجامدات، جامدات رو الا بعد از طهارت. مایعات قابل تطهیر نبود، لذا فرموده استثناء من الجامدات. این الا بعد الطهاره استثناء از الجامدات است، نظرا الا ان المایعات لا یقبل تطهیر. اونجوری در کتاب طهارت هم خوندید، کما سیأتی در همین کتاب هم مسئله سابعه میگه، کما سیأتی در مسئله سابعه که در طهارت هم خوندید. و کزا یحرم ما باشره الکفار من المایعات و الجامدات برطوبتن. کفار رو، کفاری که نجسن، قطعا مایعاتی که با بدن اونها ملاقات داشته باشه نجس. کفار اهل کتاب هم اختلاف کار نجسن دونن، مسیحی یهودی آیا نجسته یا نه اختلافه. اگر نجس بدونیم اینها را خب معلومه دیگه، ما باشره الکافر میشه متنجس دیگه، مثل ما باشره الکلب. قضا یحرم ما باشره الکفار از مایعات و جامدات برطوبتن، این برطوبتن مربوط به الجامدات. و این کانو زمیه، حتی کفار ذمی که کفار ذمی اهل کتاب هم، ذمی به مسیحی نصرانی مجوسی گفته میشه که در بلاد مسلمین زندگی میکنه و شرایط ذمه رو بپذیره، حتی اینا دیگه تبرسه به ار رابعه یحرم التین به جمیع اصنافه. یکی از محرمات به نصوص فراوان خاکه، حرام است تین به جمیع اصنافه الا دو سنت که استثناء شده در خود روایات. فعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من اکل تین فمات فقد اعان علی نفسه، یعنی خودکشی است، اعانت کرده علیه خود. قهرم اگر قرار شد خودکشی حساب بشه حرمت هم قطعیه. مقال کاظم علیه السلام اکل التین حرام مثل المیت و دم و لحم الخنزیر. البته خب در اونها نجاست هم هست، در تین دیگه مثلا نجاست مثلا در حکم حرمت مثل اونا هست در حکم تکلیف. یحرم التین الا در خود روایت داره الا تین قبر الحسین علیه السلام فإن فیه شفاء من کل داء و امن من کل خوف. این اقتباس روایت در خود روایت که در ادامه هم میگه فلذا قال المصنف الا تین و قبر الحسین علیه السلام. حالا در خود تربت هم، تربت امام حسین سلام الله علیه هم دو بحثه. یکی اولا تربت امام حسین سلام الله علیه که جایز اکل او چه تربتیه، تا چه محدوده ای تربت الحسین حساب میشه. خب اینم باید خود روایات بگه، اگر روایات نگه از نظر عرفی دیگه الان در زمان ما تین و تربت الحسین نداریم، خاک قبر اونو که از رو قبر برداشته بشه. روایات البته تعمیم داده، حتی روایت داریم تا محدوده 8 فرسخی در جواز اکل ها، نه در حرمت تنجیس. اینا دو بحثه. خاک قبر امام حسین سلام الله علیه تنجیسش جایز نیست، مثل مصحف. اون که تنجیسش جایز نیست خاک خود قبره. قهرم در زمان ما خب معنا رو بگیم برداشت بشه. و یا خاکی که البته این مصداقش الان در زمان ما تصویر داره، خاکی که از خارج تماس پیدا کنه با قبر. اگر از اینجا یه مش خاک برداری بذاری، حتی به ذریح امام حسین سلام الله علیه اتصال پیدا کنه، حکم خاک خود قبر رو پیدا میکنه. اینم در روایاته. پس حرمت تنجیس مال خاک خود قبره، ولی در محدوده حرم روایات میگه تا 8 فرسخ خاکش جایز اکلش، او فقط مسئله جواز اکله نه حرمت تنجیس. این آدم باید تفکیک شه. این یک بحث. پس خاک قبر امام حسین سلام الله علیه که یه جوز و اکلو چه خاکیه؟ میگیم خاکی تا محدوده 8 فرسخیه، اینم با توجه به روایات. یا خاکی که از خارج از 8 فرسخه ولی بردی با قبر اتصال پیدا کرده. این که حکم حرمت تنجیس هم پیدا میکنه. بحث دیگه هم اینه، حالا خاک قبر امام حسین سلام الله علیه تا محدوده 8 فرسخ که یک جوز اکلهون، این جواز الاکل آیا فقط برای دفع امراضه یا برای تبرک هم هست؟ اگر کسی مرضی نداره که بخواد دفع کنه، البته حالا مرض رو اگر تعمیم بدیم همه دارن، اگر بخوایم مرض رو معنا کنیم به معنای ظاهریش متعارف، مرض جسمی، و ممکنه در کسی نباشه. آیا جایز خوردن خاک؟ مشهور قائلن بله، حتی برای تبرک. بذار روایات فراوان داریم در مورد بچه‌ای که تازه به دنیا میاد. عبارت ببینید، فیجوز الاستشفاء منه لدفع الامراض الحاصله. خود این لدفع الامراض الحاصله اشاره به قدر متیقن در مطلبه، البته قدر متیقنش برای دفع امراضه. اما برای غیر دفع امراض، برای تبرک آیا جایزه؟ مشهور میگن بله اونم جایزه. از نظر مقدار هم در خود روایات تحدید شده به قدر الحمصه، به قدر نخودی یا کمتر از المعهوده المتوسطه اما دون. بعد وارد میشه در یک سری فروعی، بعضی فرمودن این خاک قبر که جایز اکلش حتی لدفع الامراض اونیست که با یک آداب خاص برداشت بشه، دعا داره، حتی سوری از قرآن نقل شده موقع برداشت خونده بشه. آیا خاک با اون آداب این احکام رو داره، جواز عقل داره یا مطلق؟ ایشون رد میکنه و ما شرط نیست ولا یشترط در جواز تناول و خوردن این تین، اون تناول ها بگید تناول اون قدر الحمصه، لا یشترط اخذها به دعا و تناولها به دعا، اینا شرط نیست. در قبال بعضی شرط کنستن که در حاشیه متعرض لاطلاق نصوص، نصوص اگر دعاهایی ذکر کرده حتی صوری رو بیان کرده موقع برداشت قرائت کنی، اونا معنا شرطیت برای عقل نیست که از اونا نمیشه شرطیت برداشت کرد برای عقل. و امکان افضل، اگرچه افضل اینه که برداشتش با اون دعاها باشه، خوردنش با اون دعاها باشه، اما ذکر اون دعاها معنا شرطیت برای عقل نیست. حالا مراد از تین القبر چیه؟ بل مرادو به تین القبر شریف تربت ما جاوره و من الارض ارفن. خب خاک قبر تا یک محدوده یک اندکی رو میگن خاک قبر، قربت آنچه که مجاور است قبر شریف را از زمین، مجاورت عرفی. ولی روبیه روایات تعمیم داره، از اون محدوده عرفی فراتره. روبیه الا اربعه فراسخ و روبیه سمانیت و فراسخ. ولی اگر روایات متعدده میگیم هرچه قریب باشه افضله و کل ما قرب من کان افضل. ولیس کذالک از تربت المحترمه، تربت محترمه تربتی که مثل قرآن تنجیسش جایز نیست، میگه او اینیست که تا محدوده 8 برسخ تنجیسش جایز نباشه، عقلش جایزه تا محدوده 8 برسخ، حرمت تنجیس نه. فانها مشروطتون به اخذها من از ذریح المقدس، چون ذریح هم که الانشون تعبیر به ذریح میکنه، ذریح هم خودش فرفن قبر حساب میشه. ممکنه بگید زمان ائمه که ذریح نبوده، اوائل که ذریح نبوده، الان ذر قرفی ذریح هم جزء قبره، معیار قرف دیگه، از خارج هم میگه او خارجهی کما مره، خارج ذریح. این کما مره رو حاشیه گفته تا 8 فرسخ تا 4 فرسخ معوضه علیه. این معوضه علیه رو بعضی فرمودن اختصاص نداره به خاکه، چون روایات این معنا رو گفته، اختصاص نداره به خاکی که از سر 5 فرسخی بذاری ببری وقت به قبر متبرک کنی بیاری، اگر از اینجا مشتی خاک بردی. روایاتی که میگه خاکی که وضع علی قبر حسین سلام الله علیه حکم خاک قبر رو پیدا میکنه، مقید نشده در محدود از محدوده 8 فرسخ بر بری. زای کلمه تمام مره خیلی روش نمیشه حساب کرد، اول خارج از قبر اما معوض نهادنش بر قبر متبرک بشه به ذریعه حضرت. او اخذها به دعا، او یه حالا بعضی فهمیدن باید واو باشه، او اخذها به دعا، این رو ایشون قائله. اگر اخذ کنی خاک را حتی از خارج اون محدوده ولی با دعا، این قسمتاش مخالف داره، بذار فروعش فراوان این بحث، چون هم بحث طهارت نجاست مطرحه، هم بحث حلیت و فرمت اخذ مطرحه. او اخذها به دعا، این اگرم اگر او را اخذ بگیریم بر معوضه ها وضعها علی او اخذها به دعا، اگر وضع نمی کنی با دعاهای مخصوصه برداری از اون منطقه 4 فرسخ یا 8 فرسخ، اگر با دعا برداشت شد باز حکم تربت محترمه را که حرمت نجاست تنجیس داره پیدا کن. فرق دیگه هم اگر اینجا مهری میگن این مهر کربلاست روش نوشته شده، آیا اینم حکم تربت رو داره که تنجیسش حرامه یا اکلش جایزه؟ فرموده ولو وجد تربتون منصوبه الیه علیه السلام حکم به احترامها، حکم شده به احترام او، یعنی حرمت تنجیس داره، احترام مراد حرمت تنجیسه و جواز اکل قطعا داره. حکم حملا علی المعهود، این حکمه که میگه این الان خیلی هم نمیشه روی این حساب باز کرد، بالاخره قاعده اینه برای ترتب احکام باید موضوع احراز بشه. آیا این مهره که الان اینجا میفروشن به عنوان مهره تربت امام حسین سلام الله علیه، آیا از قلم رو به هشت فرسخه، آیا با دعا برداشت شده، آیا با قبر اتصال داشته؟ اینا تا احراز نشه نمیشه حکم به حرمت تنجیس کرد، نمیشه حکم به جواز عقل کرد. این حملا علی المعهود حالا از باب احتیاط خوبه، اینا رو هم میکنیم برای همون تربت معهودی که میگیم جواز عقل دارد، حرمت تنجیس دارد، ولی حمل بر اغلب میشه نهایت. Okay, I'm going to show you.